احتمالا خیلی زیاد ازش استفاده بکنیم. جسارت کردم و این رو عرض کردم، اینکه در چنین شرایطی آیا میتونیم زایعات رو دسته‌بندی بکنیم، بگیم این دندان با این مدل زایعه نگهداری نمیشوند، این دندان با این مدل زایعه نگهداری میشود. این قبل از این هست که دندانی درمان ریشه بشود، یعنی آمده است تازه ما داریم دندان رو میبینیم.
آقای دکتر، سایز زایعه به تنهایی عاملی نیستش که ما درمان ریشه رو کنار بگذاریم و بریم سراغ کشیدن دندون. بله، تقسیم بندی داره، حالا از روی رادیوگرافی دو بعدی یه پی ای آی اسکور هستش که در واقع ایندکسش بر اساس رادیوگرافی پیری اپیکاله، بر اساس سی بی سی تی هم طبقه بندی میشه و حجم و سایز زایعه. ولی بحثی که وجود داره، اگرچه موفقیت درمان رو تحت تاثیر قرار میده، اما سروایوال رو تحت تاثیر قرار نمیده. یعنی اون معیارایی که حالا ما به عنوان موفقیت میشناسیم کاهش پیدا میکنه هر چقدر سایز زایعه بزرگتر باشه، اما در نهایت ماندگاری دندون تحت تاثیر سایز زایعه نیست و اپروچ ما هیچ موقع بر حسب سایز زایعه، اگر البته اون زایعه منشأ در واقع عفونی باشه و زایعه اندودونتیک باشه، عرض میکنم کشیدن دندان نخواهد بود.
خیلی عالی، حالا برای این بحث زایعات خواهیم شد. اگر موافق باشین یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، برگردیم ادامه بدیم گفتگومون رو درباره شرایط چالشی نگهداری یا عدم نگهداری دندان. ما مثل این استادای سختگیر سر کلاس، دکتر مجروریان به من گفتن، تاکید کردن که کیس و سوال امشب رو مجدد برای شما بخونم و ببینم شما چه پیامکی ارسال کردین. سوال این بود: درمان مناسب برای دندان درمان ریشه شده که زایعه پری اپیکال دارد و با فایبر پست و کامپوزیت سابقا ترمیم شده کدام است؟ گزینه اول کشیدن دندان، گزینه دوم جراحی پری اپیکال، گزینه سوم درمان مجدد تحت بزرگنمایی، گزینه چهارم درمان مجدد به روش سنتی. 30102 در اختیار شماست، پاسخاتون رو برای ما ارسال کنید. میثم یوسفی از تهران برای ما گزینه سوم رو ارسال کردن، درمان مجدد تحت بزرگنمایی. دوست عزیزم برای ما پیامک ارسال کردن در رابطه با یک دندانشون سوال پرسیدن که این رو بعد از بخش بعدی که شنیدیم و برگشتیم این رو حتما از استاد عزیز مطرح میکنم. یه پیامک هم دادن، گفتن که چرا مجری بیشتر از مهمان صحبت میکنه، سعی میکنیم که در بخش بعدی فقط دکتر مهجوریان صحبت بکنم و شنونده باشیم و لذت ببریم، قطعا که مثل شما یاد میگیریم. به اتفاق شما عزیزان شنونده و دکتر مهجوریان گرامی بریم بشنویم در رابطه با مراجعه بیماران دیابتی به مراکز درمانی دندانپزشکی.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، من هما میرزایی، متخصص بیماری های دهان، فک و صورت و در حال حاضر از اعضای هیئت علمی بخش بیماری‌های دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی هستم. امروز قرار هست در مورد بیماری دیابت و موارد حائز اهمیت این بیماری در مراجعین به مطب‌های دندانپزشکی صحبت کنیم. دیابت ملیتوس به گروهی از بیماری‌های متابولیک گفته میشه که با سطح بالای گلوکز در خون و ناتوانی در تولید و یا استفاده از انسولین مشخص میشه. دیابت وضعیتی مزمنه که ممکنه افراد در تمام سنین رو مبتلا کنه. سطح بالای گلوکز در خون که به صورت پایدار باقی بمونه در نهایت میتونه با ایجاد عوارض متابولیک و عروقی فرد رو دچار مشکل بکنه. برای افراد مبتلا به دیابتی که به مطب دندانپزشکی مراجعه میکنن چندین نکته حائز اهمیت وجود داره. دندانپزشکان و کادر بهداشت بیماران متعدد مبتلا به دیابتی رو خواهند داشت که باید بتونن به عنوان اعضای تیم مراقبت سلامت افرادی رو که بیماریشون تشخیص داده نشده یا کنترل ضعیفی داره شناسایی کنن. همونطور که میدونیم توی مقالات ثابت شده که دیابت بر سلامت دهان اثر میذاره و سلامت دهان هم به صورت متقابل بر دیابت فرد مؤثر و این یک ارتباط کاملا دو طرف هست که اگر فرد سلامت دهان خوبی رو داشته باشه میتونه بر کنترل قند خونش هم مؤثر باشه. دندونپزشکا و کادر بهداشت ما باید قادر به ارائه درمان برای بیماران تحت درمان پزشکی باشن بدون اینکه سلامتشون به خطر بیفته. برای اینکه بتونیم درمان دندانپزشکی رو در بیماران مبتلا به دیابت فراهم کنیم، تعیین سطح شدت بیماریشون و سطح کنترل گلوکز خونشون و همینطور عوارضی که از این بیماری در فرد ایجاد شده خیلی مهم و الزامیه. چرا؟ چون بیماری که بیماریش تشخیص داده نشده اگه تحت درمان دندانپزشکی قرار بگیره در حین درمان میتونه در خطر عوارضی مثل عدم هوشیاری، عفونت، خونریزی، تداخلات دارویی و یه سری عوارض جانبی دیگه باشه و این اهمیت این موضوع رو که دندونپزشک باید بتونه بیماری رو که بیماریش تشخیص داده نشده شناسایی کنه و ارجاع مناسب و به موقع بده. بر اساس بعضی از منابع ممکنه دیابت در 50% از تمام بیماران دیابتی مراجعه کننده برای درمان دندانپزشکی تشخیص داده نشده باشه. پس هر بیمار دندانپزشکی که علائم و نشانه های اصلی دیابت رو داره، یعنی پرنوشی، پرادراری، پرخوری، کاهش وزن و ضعف، اما برای اون فرد بیماری دیابت تشخیص داده نشده است، وظیفه دندانپزشک که اون فرد رو برای تشخیص و درمان به پزشک ارجاع بده. از طرفی بیمارانی که با یافته‌های دیگه دارن که اونها هم پیشنهاد کننده دیابتن، مثل بیمارانی که سردرد دارن، خشکی دهان دارن، تحریک پذیری چشم دارن، عفونت مکرر پوست دارن، تاری دید دارن، یه سری بیماری های لثه‌ای پیشرونده، آبسه های لثه‌ای متعدد دارن و در واقع یه مقدار تغییرات حسی در این افراد ایجاد میشه هم، باید برای انجام تست های غربالگری به منظور تعیین اینکه آیا دیابت نوع 1 دارن یا نوع 2 دارن یا نوع دیگه ای از دیابت رو دارن به آزمایشگاه بالینی یا پزشک ارجاع داده بشن. بیمارانی که چاق هستند، بیماران مسن‌تر از 45 سال یا اونهایی که بستگان نزدیکی دارند که مبتلا به دیابت بودن، باید به صورت روتین برای هر نشانه ای از افزایش گلوکز خون که ممکنه نشون دهنده شروع دیابتشون باشه، غربالگری بشن. که در واقع این رو حداقل هر 3 سال یک بار میگن فرد باید برای دیابت غربالگری بشه. از اون طرف زنانی که نوزادان درشتی رو به دنیا آوردن، سقط‌های خود به خودی یا مرده‌زایی‌های متعدد داشتن، این افراد باید سالی یک بار از نظر دیابت غربالگری بشن. بیماران با دیابت خوب کنترل شده هنگام دریافت درمان دندانپزشکی نیازمند توجه خاصی نیستن، مگر اینکه عفونت دندانی یا دهانی قابل توجهی با احتمال همراهی با تورم یا تب در این فرد وجود داشته باشه. از اون طرف بیمارانی که مبتلا به عوارضی مثل بیماری‌های کلیوی یا قلبی عروقی ناشی از دیابت هستند، ممکنه نیاز به تغییرات ویژه‌ای توی درمان‌های دندانپزشکیشون داشته باشن. یکی از این تغییراتی که توی افرادی که تحت درمان پزشکی خوبی برای دیابتشون نیستن و سطح گلوکز خونشون همچنان بالاه، استفاده از پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی. در واقع با اجازه و مشورت از پزشک معالجشون برای بعضی از اعمال تهاجمی دندانپزشکی که احتمال میدیم فرد بعد از اون در خطر افزایش یافته عفونت بعد از عمل قرار بگیره، با مشاوره با پزشک معالجشون از یه سری آنتی بیوتیک های پروفیلاکسی قبل از درمان استفاده میکنیم. البته خیلی این مورد کاربرد نداره، در افراد خاصی استفاده میشه و چنانچه در فردی عفونت گسترش یابنده وجود داشته باشه، معمولا یک آنتی بیوتیک سیستمیک مناسب تجویز میشه. عفونت حاد دندانی یا دهانی در بیمار مبتلا به دیابت یک مشکل بالقوه قابل توجه در درمان هستش. اغلب اوقات عفونت دندانی باعث میشه که اون کنترل وضعیت دیابت در فرد از بین بره، در نتیجه سیستم دفاعی بدن اون مانند اون چیزی که در فرد طبیعی اتفاق میفته نمیتونه از عهده رفع عفونت بر بیاد و ممکنه در این افراد برای درمان کافی عفونت فرد در بیمارستان بستری بشه و تمام این مراحل باید حتما در مشاوره و ارتباط نزدیک دندانپزشک با پزشک معالج فرد انجام بشه. هدف اصلی درمان در چنین وضعیتی مداوای همزمان عفونت دهانی و بازیابی کنترل سطح گلوکز خون بیمار هستش. بیمارانی که در حال دریافت انسولین در حال حاضر هستند، معمولاً ممکنه نیاز داشته باشن به یک دوز انسولین اضافه تر که باید توسط پزشکشون تجویز بشه. و بیمارانی هم که درمان در واقع دیابتشون بدون انسولین هست، ممکنه توی اون دوره‌ای که یک عفونت دندانی در فرد وجود داره، نیازمند درمان پزشکی تهاجمی تری برای دیابتشون باشن که میتونه اضافه کردن انسولین به دوره درمانیشون باشه. پس به طور کلی تا اینجای صحبت هام گفتم که بیماری که مبتلا به دیابته که در حال دریافت درمان پزشکی مناسبی هست و کنترل گلوکز خوبی رو داره و عوارض جدی مثل بیماری کلیوی، پرفشاری خون یا بیماری آتروسکلروز عروق کرونری قلب رو نداره، میتونه تحت هر درمان دندانپزشکی قرار بگیره. با این حال در بیماران مبتلا به دیابت که عوارض پزشکی جدی دارن، طرح درمان دندانپزشکی ما ممکنه یه سری تغییرات پیدا کنه. مطالعات نشون میدن که بسیاری از بیماران دندانپزشکی مبتلا به دیابت کنترل گلوکز خون خوبی ندارن و این سطوح افزایش یافته گلوکز خون ناشتای فرد بیمار دندانپزشکی رو نسبت به عوارض مستعدتر میکنه. نگرانی دیگه که در مورد این افراد وجود داره اینه که بیمار گلوکز خونش رو بیش از حد و بیش از اندازه کنترل کنه و در واقع دچار یک افت گلوکز خون بشه. به همین خاطر پایش دقیق و مداوم وضعیت فیزیکی بیمار در طی اون جلسه دندانپزشکی خیلی مهم و الزامیه. هدف عمده در درمان دندانپزشکی بیماران مبتلا به دیابت تحت درمان با انسولین پیشگیری از شوک انسولین طی جلسه ملاقات دندانپزشکی. باید به بیمارا توصیه کنیم که دوز انسولین معمول خودشون رو قبل از جلسه دندانپزشکی بزنن، وعده غذایشون رو کامل بخورن. معمولا بهترین زمان انجام کار دندانپزشکی برای این افراد صبح ها هستش. این بیمار وقتی وارد مطب دندانپزشکی میشه، وظیفه دندانپزشک هست که در مورد دریافت دوز آخر انسولین و آخرین وعده غذایی از بیمار سوال بپرسه و همینطور به بیمار آموزش بده که در طی زمان انجام کار دندانپزشکی اگر علائم افت قند خون در این فرد ایجاد بشه، حتما به دندانپزشک اطلاع بده. از اون طرف هم منبعی از قند مثل آب پرتقال، کیک خامه یا نوشابه غیر رژیمی باید در مطب دندانپزشکی وجود داشته باشه تا چنانچه علائم واکنش انسولین در فرد ایجاد شد، سریعا به بیمار داده بشه.
برگردیم به ادامه گفتگومون. پیامک ارسال کردین، قطعا در فرصت بعدی پیامک شما عزیزان رو مرور خواهیم کرد. اما برگردیم به بحثمون در رابطه با شرایط چالشی در نگهداری یا عدم نگهداری دندان. این بحثی که ما داریم امشب میکنیم یه بخشش میشه حوزه درمان ریشه که به نظر من مثل دقیقا یه ساختمون دیگه، پی ساختمون خیلی مهمه. ما از این پی اگر تصمیم درست بگیریم تا نهایت کار که خروجی کار هست و روکش هست که برمیگرده به ما، کار با یک اصول درست میره جلو. اصول درست که بره جلو تو مراجع قانونی هم پیش وجدان خودمون که بزرگترین قانون هست همیشه خیال آسوده‌ای داریم. اون طور یه بحث خیلی مهمی که همیشه مطرح میشه در رابطه با دندان عقل هست. دندان شماره 8. مولر در حقیقت سوم، دندان آسیاب بزرگ سوم. خیلی از همکاران همچنان که من میبینم دچار یک دوگانگی هستن که یا این دندان عقلی که دچار درگیری پالپ شده است رو نگهداری بکنیم یا نه. خیلی از اوقات دندان وقتی دچار پوسیدگی میشه این نکته رو مطرح میکنن که تا زمانی که به درد نیفتاده بذار باشه، هر موقع دچار درد شد بیا خارجش بکنیم. آیا چنین دندانی قابلیت نگهداری داره؟ اصلا درمان ریشه‌اش کار آسونی هست یا نه؟
آقای دکتر، حقیقت امر اینه که درمان ریشه دندون عقل کار ساده‌ای نیست. آناتومی پیچیده تر داره، دسترسی فوق‌العاده سخت‌تر داره. منتهی مراتب این رو شما به من باید بگید که کجا دوست داریم نگهش داریم و کجا نمیخوایم نگهش داریم. بله، قابلیت انجام درمان مجدد انجام درمان ریشه وجود داره، اگرچه هر چند سخته و بیمار هم باید این رو بدونه.
خیلی از اوقات خود بیماران هم حتی ممکنه که متوجهش بشن، اینکه اگر از این دندان میشود استفاده کرد، کامل رویش پیدا کرده، چرا که نه. یعنی خیلی از اوقات بیمار بخشی از درمانش رو جای انجام داده و مراجعه کرده و ما محیط دندان رو معاینه میکنیم و میبینیم که به تازگی دندان عقل رو کشیده و چقدر حضور اون میتونست به ما کمک کننده باشه، حتی به صورت کوتاه مدت که ما داریم اون درمان وسیع رو انجام میدیم، این دندان میتوانست به ما کمک بکنه.
به ویژه وقتی که آقای دکتر دندان 6 یا 7 رو بیمار کشیده، اینجا این ارزش دوچندان میشه و اون فشار اکلوژن و ارجعه تقسیم میشه و آینده رستوریشن اون ناحیه رو هم میتونه تحت تاثیر قرار بده، حضور یا عدم حضورش.
دقیقاً همینطوره. یه نکته دیگه هم که در رابطه با دندان‌های آسیاب بزرگ مطرح میشه به طور ویژه، بحث درگیری فورکا هست. خیلی از اوقات از جنبه‌های مختلف اینو بررسی میکنن. غالب بررسی توی بحث دوستان لسه، پریودونتولوژی و دوستان درمان ریشه شما هستین. همیشه هم یادم به توی منابع علمی اندوی اولیه، پریوی ثانویه، پریوی اولیه، اندوی ثانویه، همیشه از این اصطلاحات مطرح میشد. اینکه اگر دندانی دوچار درگیری فورکا شد، آیا میتوانیم یک درمان ریشه موفق داشته باشیم و بگیم که میتونیم این دندان رو نگهداری بکنیم؟ این نگهداری باز مجدد عرض میکنم، آیا پروگنوز خوبی داره که در بلند مدت بتونیم ازش استفاده کنیم یا نه؟
های دکتر اجازه بدید من این رو تفکیک بکنم. یک زمانی هست که یک درگیری پریودونتال داریم، بیمار بیماری پریودونتال داره، هیچ شواهدی از مشکل اندودونتیک ما نمیبینیم، پوسیدگی نیست یا لیکیجی زیر ترمیم نیست، اون بحث جداییه و شاید خیلی صحیح نباشه من بخوام نظر بدم در موردش. اما گاهی ما در رادیوگرافی زایای لوسنت در ناحیه فورکا میبینیم و از قضا دندان هم نکروز عفونی شده و یک زایای اندودونتیک داریم که حالا میتونه فقط در ناحیه فورکا علائم رو بروز بده یا هم در ناحیه فورکیشن باشه و هم در ناحیه پری اپیکال. در مواردی که این زایای صرفا زایای اندوی اولیه باشه، یعنی هنوز درگیری پریو نداشته باشیم، یعنی هنوز در واقع اونجا اتیولوژی پریودونتال ایجاد نشده باشه، جرم نداشته باشیم و صرفا یک درگیری اندودونتیک باشه، که تو سنهای کم خیلی این رو میبینیم، حتی ممکنه لقیه دندان داشته باشیم، ولی اگر صرفا در واقع یک اندوی اولیه باشه و زایای اندودونتیک باشه، با درمان ریشه قابل برطرف شدنه. مسئله کانال‌های فرعی هست که ما در ناحیه فورکیشن داریم و این کانال‌ها در واقع میتونن مثل یک مسیر این عفونت رو به استخوان اون ناحیه برسونن و باعث بشن اون نما رو ما داخل رادیوگرافی ببینیم، اما درگیری پریودونتالی تو ناحیه دیگه ما نداریم. این یک زاویه اندودونتیکه که حالا به صورت یک زاویه اندوپریو و با اتیولوژی اندودونتیک دیده میشه.
یکی از نکات رو که خیلی دوست داشتم سوال بکنم رو الان مطرح کردین. این از دید خیلی از مراجعین به ما هست، دندانی بر اثر زایعی که داره و احتمالا فرض زایع رو که از حضورش آگاهی نداره دچار لقی شده، آیا در چنین شرایطی، یعنی زایع اینقدر وسعت پیدا کرده که تونسته دندان رو لق بکنه، خیلی سادهش میشه که یه مقداری از اون استخوان زیر احتمالا کم شده، آیا در چنین شرایطی ما می توانیم انتظار داشته باشیم که با یک درمان ریشه مطلوب اون دندان رو به سلامت برگردونیم و بگیم که حالا این دندان قابل نگهداری است یا نه؟
من دو تا شرایط مختلف رو تعریف بکنم. میگیم که اگر اون تحلیل استخوان تحلیل استخوانی باشه که بر اثر بیماری پریودونتال باشه، این برگشتش و اون تشکیل مجدد استخوان عملاً کوئسچنبله، نامشخصه، بسته به پاسخ به درمان پریو داره. ولی اگر این تحلیل استخوانی که ما می‌بینیم هر چقدر هم وسیع باشه و حتی منجر به لقی دندون شده باشه، اگر اتیولوژیش اتیولوژی اندودونتیک باشه، به صورت کامل قابل برگشت هست، مشروط بر این که باز شرط پریدونتال سوار نشده باشه، اتیولوژی پریدونتال دیگه اونجا نبینیم، کلکولوس نبینیم.
دقیقاً این تصاویری که از درمان‌های موفق غالبا متخصصین درمان ریشه می‌بینیم که عکس قبل از کار رو میذارن، یک زاویه وسیع بوده، شاید هر کسی ببینه بگه که این زاویه عمرن اگر که بخواد درمان بشه، و درمان ریشه انجام میشه و عکس بعد از کار رو با یک فالوآپ، با یک پیگیری منظم وقتی که نشون میدن، میبینیم که شرایط رو به بهبودی هست. این یعنی که ما وقتی داریم راجع به ریشه صحبت میکنیم، صرفا نباید فقط از ریشه بدانیم، باید اطراف ریشه رو هم طبق صحبت شما بشناسیم. یه دغدغه‌ای که همیشه تو ذهن من هست اینه که ما وقتی راجع به یک موضوع صحبت میکنیم، ابعاد دیگه اون موضوع رو هم بررسی بکنیم. دندان پزشکی در تخصصی ترین حالتش هم، نمیدونم با هم موافقی یا نه، باز تخصصی نیست، یعنی باید یک سواد جانبی از مابقی رو داشته باشیم. یه بحثی هم که در رابطه با همین زایات مطرح میشه اینه که همکاران که دیگه معاینه رو به حد اکمل خودش انجام دادن، متوجه یک پرفوریشنی در استخوان میشن، این که این زاویه رشد کرده، استخوان در اون ناحیه از بین رفته، حالا این میتونه در ناحیه اپکس اون دقیقه دندون باشه، در تابل باکال میتونه بالاتر باشه، و ذهن رو درگیر میکنه، خب من این رو اگر درمان هم بکنم به صورت درمان ریشه موفق، آیا این دندون قابلیت نگهداری داره یا اینکه نه دیگه فرصت رو از دست دادیم؟
ببینید دکتر جان، یه سری دیدگاه قدیمی بود مبنی بر این که تعریف میکردن از حدی اگر سایز زایه برفرض بزرگتر باشه، این حالا تقسیم میشه به سیست یا حالا گرانولوم پریاپیکال، که تصور میکردن اگر سیست باشه حتما نیاز به درمان جراحی، اگر گرانولوم باشه بدون درمان جراحی و به صرف درمان ریشه بهبود پیدا میکنه، و یا صحبت میشد که اگر زایه ترو اند ترو شده باشه، یعنی هر دو تابل استخوانی هر دو طرف استخوان رو پرفوره کرده باشه، سوراخ کرده باشه، این دیگه به درمان ریشه به تنهایی جواب نمیده. در دیدگاه چیزی که اویدنس امروز میگه، علم روز میگه، هیچ قضاوتی بر حسب سایز نمیشه کرد، فقط یه بررسی هیستولوژیکه که آیا سیست داریم یا گرانولوم پریاپیکال، و باز هم نمیشه مدعی شد که حتما نیاز به درمان جراحی هست. اولویت و چویس ما درمان ریشه هست، فالو آپ، و در اکثریت موارد به تنهایی باعث بهبود میشه. اگر احیانا در فالو آپ بهبود رو ندیدیم، ممکنه به صورت یک درمان تکمیلی جراحی های پریپیکال هم نیاز بشه،
و در حقیقت یک توالی از درمان باز هم مد نظر هست. این پیگیریه شاید یه اصلی باشه که باید بدانیم دنبال چه میگردیم و اون رو بررسی بکنیم.
دقیقاً.
یکی از شنوندگان ما یک سوالی رو مطرح کردن، به نظرم سوال جذابی است، شاید در ذهن خیلی از همکاران این سوال حتی مطرح بشه. یک فرد 64 ساله‌ای هستن، دندان شیری دارن و طبق نظر پزشکان مختلف به تازگی دیوارهای اون دچار تخریب شده، یعنی نسج تاجی احتمالاً دچار تخریب شده. آیا ما در رابطه با دندان‌های شیری مبنایی برای تصمیم‌گیری داریم که این دندان رو درمان ریشه بکنیم و این دندان با یه پروگنوز مطلوب بماند، یا اینکه نه، این رو از دیدگاه اون سمت ماجرا اگر بخوام خیلی تعجبی بگیم، دندون رو میکشیم ایمپلنت میذاریم، از دیدگاه درمانش ها میشود این دندان رو قابل نگهداری کرد و مثل دندان در حقیقت بالغ باش رفتار کرد، دندانی که در حقیقت میشه براش پوستوکور درست کرد، یعنی پایش کرد و روکشش کرد، یا نه؟
آقای دکتر اجازه بدید که این سوال چون یک سوال چند بخشی بین رشته‌ای، من در مورد قسمتی که مربوط به خودم هست پاسخ بهش بدم. دندان شیری، دندان دندان شیری ما محدودیتایی داریم، من جمله این که اون ظرافت و نازکی آج ریشه یه مقدار محدود میکنه ما رو، ولی اگر میپرسید که شدنی هست درمان ریشه در مورد دندان شیری، بله شدنی هست، ولی اینکه آیا تاج رو میشه بازسازی کرد، آیا ارزنده هست این درمان نسبت به اینکه بکشیم و ایمپلنت کنیم، بحث دیگری هست که شما بهتر از من حتما میتونید پاسخ بدیم به این سوال.
سلامت باشیم. من به نظرم باز اینکه تا جایی ممکن بریم به این، مخصوصا در دهانی که هنوز ایمپلنت رو تجربه نکرده، این رو من در ذهن داشتم که همیشه راجع به این موضوع بگم، حتما این رو هم همکاران من تصدیق میکنن، شما تصدیق میکنید، در دهانی که ایمپلنت نیست کاملا ماجرا متفاوته، با حضور یک ایمپلنت تمام ماجرای حسی عملکردی تغییر میکنه و خیلی سردرمان رو هم تغییر میده متاسفانه. تا زمانی که مجبور نشدیم نریم سراغ ایمپلنت، چون آینده رو داریم تغییر میدیم. و یکی از باز این یه سوال شایع خیلی از مراجعین هست و وقتی این رو به ما مطرح میکنن خیلی از اوقات به فکر فرو میریم، مگه میتونه این تأثیری گذار بشه؟ این بحث که بیمار مراجعه میکنه میگه من دارو مصرف میکنم بی‌حس نمیشم، یا داروی خاصی مصرف میکنم مثل بیسفوسفونات که خیلی شایع هست که در ذهن در حقیقت دندانپزشکا دنبالش میگردن چون میتونه عارضه بده. آیا داروهای خاص، مصرف داروهای خاص، شرایط خاص بیمار، مثلا مراجعه‌ای داریم که لحاظ توان ذهنی دچار مشکل هست و نیاز هست که درمان ریشه‌ای براش انجام بشه، آیا ویژگی‌های سیستمیک بیمار و مصرف داروها میتونه تأثیر بذاره در این که بگیم که این بیمار احتمالاً درمان ریشه‌ای من به موفقیت نرسه و خارج بکنم دندان رو یا نه؟
بسیار سوال مهمی رو اشاره کردید دکتر. به طور اخص در مورد بیسفوسفونات ها، حالا از اونجایی که مخاطب عام هم داریم، من دوست دارم اسم ببرم، مثلا داروی زومتا، داروی تزریقی زومتا یا داروی خوراکی آلندرونات که برای پوکی استخوانه، یا زومتا که مصرف مختلفی داره در بعضی از کانسرها.
پرانتز نماز کنم، خیلی داروی عجیب غریبی هم نیست، یعنی
بله بله.
پوکی استخوان که در حقیقت خیلی مبتلا میشن از این دارو استفاده میکنن.
دقیقاً همینطور، مصرف رایجی. البته موارد تزریقی این ریسک رو بیشتر برای ما داره، هم موارد خوراکی هم حالا یه محدوده 2 سال رو تعیین کردن ولی خیلی باز اویدنس راجبش نیست. به هر جهت احتیاطات باید رعایت بشه. بحثی که ما در مورد این عزیزان داریم که این رده دارویی رو مصرف میکنن، یا بعضن بیماران کانسر در بازه‌هایی هستن که رادیوتراپی دارن میشن، امکان کشیدن دندان رو ندارن، باز من برگردم به دوستانی که بیسفوسفونات دارن مصرف میکنن، حوادثی ممکنه بعد از کشیدن درمان برای این عزیزان حادث بشه که ما رو به این سمت میبره به هر طریقی شده دندان رو حفظ بکنیم. شاید در یک فردی که به جهت سیستمیک سالمه برای ما مشکل ساز نباشه و تصمیم ما برای حفظ یا کشیدن دندان بر حسب جمعی جوانب و قابلیت بازسازی تاج و اینها باشه، ولی عزیزانی که تو این کاتگوری و این شرایط خاص سیستمیک قرار دارن یه مقداری اوضاع متفاوته. کشیدن دندان میتونه منجر به اتفاقات عواقب سنگینی برای بیمار بشه و ما به هر ترتیبی شده تلاشمون بر حفظ دندان هست در این موارد. دیگه اینجا ما بحث قابلیت بازسازی تاج دغدغمون نیست، یعنی موارد متعددی من خودم تجربهش رو داشتم که یک ریشه بوده صرفاً، بیمار داروی تزریقی بیسفوسفونات مصرف میکرده و صرفا درمان ریشه انجام شده عفونت برطرف بشه و صرفا روی ریشه با یک رستوریشن پوشیده شده دندان اونجا بمونه، به این جهت که امکان کشیدن برای اون بیمار و هر گونه اقدام جراحی تون بازه امکان پذیر نیست.
یه نکته اساسی هم که هست اینه که خیلی از اوقات ما دید کلی تر درمان نداریم، مثلا همین که این دندان اصلا قابلیت کشیدن نداره و این تردامون رو اصلا نباید بدیم، هضم میشود. یا توی شرایطی که بیمار مراجعه کرده دو تا دندان کانین مثلا فک پایین داره و این دندون ها نسبت طول تاج بریشه عجیب غریب بدی پیدا کردن در سطح تحلیل استخوان، ولی خب از دیدگاه پروتزی میشود این دندان ها رو نگهداری کرد به عنوان که یک اووردنچر دندانی داد و اتفاقا میریم سراغ این که درمانش بکنیم. یعنی این توضیحات شما در ذهن من این چراغ رو روشن کرد که هر جایی درمان که داریم به بیمار نگاه میکنیم دید کلی داشته باشیم، پایان کار رو ببینیم، شاید این دندان به کار ما بیاد. یه سوالی که خیلی یاد در ذهنشون هست اینه که قرار هست که رادیوتراپی بکنن، قرار هست که شیمی درمانی بشن بر اساس شرایطی که دارن، آیا در این افراد ما برای اینکه درمانیشه موفق داشته باشیم و این دندان کشیدنی نشود اتفاقا، چون میدونیم که شرایطی است که دوست داریم که دندان ها باقی بمونه، در چون شرایطی چه ملاحظاتی رو ما در ذهن داشته باشیم به عنوان درمانگر؟ ممکنه اصلا درمانش رو انجام ندیم ولی حداقل بخوایم ارجاع بدیم در زمان درست ارجاع بدیم.
بله.
چه ملاحظاتی باید در ذهن داشته باشیم؟
آقای دکتر، این نکته بسیار مهمیه. یه بخشی از مسئولیت ما زمانی هست که درمان رو داریم حتی برای فرد سالم انجام میدیم. من بسیار شده مواجه بشم با بیماری که درمانی انجام داده، درمان کیفیت نامطلوبی داشته، الان بیمار با کانسر پیش ما اومده، حالا کانسرهای مختلف یا شرایطی که داروهایی دریافت میکنه که دست و بال ما رو خیلی میبنده. بیمار مالتیپل میولوما داره، بیسفوسفونات تزریقی بر فرض داره مصرف میکنه و درمان ریشه‌ای داره که مال سالها قبله، ولی الان دچار مشکل شده و بسیار کارو برای هم بیمار هم برای ما سخت میکنه. اولین در واقع عرض بنده این هست که حتی برای یک بیمار سالم در واقع هم اون تلاشی که میکنیم باید حد اکثر باشه و به این دید باشه که این بیمار ممکنه در آینده در شرایطی قرار بگیره که این وضعیت سیستمی که یک وضعیت سالم نباشه. اما برای عزیزانی که حالا